سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید این برنامه روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر پخش می شود. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. بحث روی مشکلات و موانع بر سر راه آموزش دختران در کشورهای اسلامی به ویژه افغانستان از اهداف نشست یک روزه خواهد بود که امروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار می شود. سازمان همکاری اسلامی از برگزار کنندگان این نشست است. انتظار می رود که 150 نماینده از 47 کشور در نشست امروز حضور داشته باشند. وزارت معارف پاکستان به روز دوشنبه گفت که از نمایندگان طالبان هم برای اشتراک در این نشست دعوت شده، اما معلوم نیست که آنان شرکت می کنند یا نه. خالد مقبول صدیقی وزیر معارف پاکستان گفته که ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حق آموزش کودکان هم به این نشست دعوت شده. ملاله یوسفزای به روز جمعه به مناسبت 12 سال روز حمله بر خودش گفت که دختران در افغانستان به تلاش های فراتر از همدردی نیاز دارند. پاکستان از اعلام سومین مرحله بورسیه‌های تحصیلی زیر نام علامه اقبال برای محصلان افغان خبر داده است. قرار است که در این مرحله زمینه تحصیل 3 ساله برای 4500 دانشجوی افغان فراهم شود. هرچند در باره بورسیه‌های تحصیلی پاکستان برای محصلان افغان شک و تردیدهای وجود دارد، پاکستان میگوید که در ماه جاری میلادی بیش از 22,000 متقاضی در آزمون آنلاین این بورسیه‌ها شرکت خواهند کرد. گفته شده که این بورسیه‌ها در بخش‌های طب، انجینری، زراعت و رشته‌های دیگر فراهم شده و 33%ش به دختران اختصاص یافته است. طالبان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون‌ها محروم کردند و در آخرین مورد دروازه‌های انستیتیوت‌های طبی را هم برای زنان و دختران بستند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته است که از تقاضای متخصصان این سازمان برای رد تحریم‌ها علیه محکمه بین‌المللی جزایی ICC حمایت می‌کند. آقای بنت دیشب در شبکه X یا تویتر سابق نوشت که ICC برای قربانیان جنایات جنگی به شمول افغانستان رای اساسی حسابدهی مرتکبین این جنایات را هموار می‌کند. و افزوده که تحریم‌ها و تهدیدها علیه این محکمه و کارمندانش در جاهایی که به عدالت بیشترین نیاز وجود دارد معافیت را ترویج می‌کند. متخصصان سازمان ملل متحد از مجلس سنای ایالات متحده خواستند که لایحه وضع تحریم‌ها بر محکمه بین‌المللی جزایی و قطع تمویل این محکمه را رد کند. این پس از آن است که محکمه بین‌المللی جزایی دستور بازداشت رهبران اسرائیلی متهم به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه را صادر کرد. مذاکرات با افغانستان برای تأمین حقابه ولایت سیستان و بلوچستان ادامه دارد. به گزارش دیروز رسانه‌های ایران، این موضوع را عباس علی آبادی، وزیر انرژی ایران، در جریان بازدیدش از یک پروژه آب در ولایت سیستان و بلوچستان مطرح کرده. علی آبادی گفته طرح‌های مختلف دارند که عقابه ساکنان این ولایت از منابع آبی افغانستان تأمین شود و این اقدام در اولویت‌های کاری حکومت ایران قرار دارد. ایران در این اواخر اتهام وارد کرده که افغانستان با ایجاد بندهای آب در مسیر دریایی دریاهایی که به سمت ایران جریان دارند از حقوق آبی ایران تخطی می کند. و آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، روز جمعه از مقامهای ونزوئلا خواست که تمامی افراد را که به گونه خودسرانه در این کشور بازداشت شدند آزاد کنند. این افراد در جریان نارامی های پس از انتخابات ماه جون 2024 بازداشت شدند. با وصف انتقادهای جهانی، نیکولاس مادورو، بروز جمعه با عنوان رئیس جمهور ونزوئلا حلف وفاداری یاد کرد. هفت و پنج دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه سال 2025 چشمانداز تیره برای حقوق بشر در افغانستان پیشبینی یک نهاد حامی حقوق بشر است.
در سال 2025 هم وضعیت کنونی که بحرانی است در مورد حقوق بشر ادامه خواهد داشت و شاید هم در بعض موارد افزایش پیدا کند.
یافته های کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد استرالیا حقوق پناهجویان را در جزیره ناورو نقض کرده.
اولین و مهمترین قدمی که دولت استرالیا باید برداره ای است که به تعهدات خود بر اساس این کنوانسیون بین‌المللی احترام بگذاره.
و وضع تحریم های تازه ایالات متحده بر انرژی روسیه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. یک نهاد حقوق بشر می گوید که با در نظر داشت تحولات اخیر به نظر می رسد که سال 2025 هم در بخش حقوق بشر سال خوب برای افغانستان نخواهد بود. یک مقام سازمان رواداری برای رادیو آزادی گفت که طالبان هنوز هم فشارهای خود را بر دختران، زنان، اقلیت‌های مذهبی و دیگر گروه ها ادامه می دن. بیایید بیشتر در گزارش از سید سمی عباس بشنویم.
در ادامه نگرانی ها در مورد رعایت نشدن حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان، یک نهاد حامی حقوق می گوید از نشانه ها و علائم چنین معلوم می شود که در سال نو میلادی که امروز 11 روز آن است، این حالت پیچیده تر خواهد شد. با وصف انتقادات و خواسته های نهادهای جهانی برای رعایت حقوق بشر، طالبان موضع خود را معتدل نساختند. خالد ایثار، یک عضو تحقیق کننده سازمان حامی حقوق بشر رواداری، در صحبت با رادیو آزادی گفت فکر نمی کند که در سال 2025 هم این حالت تغییر کند.
با توجه به وضعیت کنونی متاسفانه ما در سال 2025 نشانه بارز و قوی را که یک تغییر جهشی در وضعیت حقوق بشر در سال 2025 به وجود بیاره متاسفانه من نمی بینم و برداشت می است که در سال 2025 هم وضعیت کنونی که بحرانی است در مورد حقوق بشر ادامه خواهد داشت و شاید هم در بعض موارد افزایش پیدا کنه. بنابراین برداشت می است که مردم افغانستان باز هم با رنج و درد و چالش حقوق بشر مواجه هستند و یک سال باز هم پرچالش و بحرانی را متاسفانه در پیش رو خواهند داشت.
آقای ایثار می گوید وضعیت حقوق بشر در افغانستان به تعامل بعضی کشورها با طالبان هم ارتباط دارد و اگر این کشورها حقوق بشر را در اولویت پالیسی های خود شامل کنند، ممکن است در تغییر وضعیت به افغانستان کمک کند. این عضو سازمان حقوق بشر به نام رواداری اظهار امید نمود که محکمه کیفری جهانی در مورد تخطی ها از حقوق بشر در افغانستان در سال 2025 شاید بعضی اقدامات عملی را مد نظر بگیرد. ماموریت ملل متحد در افغانستان یوناما ماه گذشته به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفت محافظت از حقوق بشر در افغانستان تقریبا در حال از بین رفتن است. یوناما از حکومت طالبان خواسته بود که مکلفیت های حقوق بشری را برای زنان، مردان، دختران و پسران به حیث یک عنصر کلیدی رفاه و آرامی برای نسل های آینده قبول کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در یک پیام صوتی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته بود که تمام حقوق مردم توسط حکومت، محاکم و وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر آنها تأمین شده است. طالبان در حاکمیت کمتر از 3.5 ساله خود محدودیت‌های بسیار شدید را بر زنان افغانستان جاری کردند، به شمول بخش تعلیم و کار. پوشیدن حجاب سرتاپا بر آنها جبری شده، زنان بدون محرم مردانه سفر طولانی کرده نمی توانند، زنان و دختران به میدانهای ورزش، پارک‌ها و حمام‌های عمومی رفته نمی توانند. همچنان در قانون نو امر بالمعروف صورت و صدای زنان هم عورت خوانده شده است. بعضی از زنان و دختران می گویند که در کمتر از 3.5 سال گذشته که طالبان در قدرت می باشند، فشار بر قشرهای مختلف جامعه مخصوصا زنان و دختران افزوده است. یک فعال حقوق بشر که نخواست نامش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
مدتی که حکومت طالبان به افغانستان مستقر شد و نظام افغانستان رو به سقوط رفت، وضعیت زنان روز به روز داره بدتر میشه و شرایط به زنان طوری شده که باز زنان دوباره پس به همون شرایط قبلی که در دهه اولی که طالبان آمدن و افغانستان رو گرفتن به اون دوره بازگشته. زنان تقریبا 100 سال به عقب برگشتن. تمام پیشرفت و تمام چیزهایی که مربوط به زنان می شود در روی زنان گرفته شده و دروازه های ترقی بر روی زنان بسته شده و این محدودیت ها باعث شده تا اکثریت زنان ما مهاجر بشن به کشورهای دیگه. اکثریت زنان در وضعیت روحی و روانی خیلی بد قرار دارن و کلن شرایط به ضرر زنان تمام شده و متاسفانه هر گفتگویی بوده، هر مذاکره بوده، هیچ کدام هیچ تأثیری نداشته.
گزارشگر خاص ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان ریچارد بنت در ماه عقرب گفته بود که جامعه جهانی نباید وضعیت ناگوار حقوق بشر را در افغانستان از توجه دور کند. طالبان در ماه اسد ریچارد بنت را به تبلیغات ضد این گروه متهم کرده و بر سفر وی به افغانستان ممنوعیت وضع نمودند. تازه ترین محدودیت طالبان بر زنان و دختران ممنوعیت آنها از رفتن به انستیتوت های طبی بود که در خارج و داخل کشور واکنش های گسترده ای را دامن زد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم در حال پخش است. آدرس ماست www.azadiradio.com. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید استرالیا حقوق پناهجویان را که در جزیره ناورو نگهداری شدند نقض کرده. این کمیته در بیانیه اعلام کرده که یافته هایش مربوط به پرونده های 25 پناهجو از جمله اتباع افغانستان، ایران، پاکستان، سریلانکا، میانمار و عراق است که سالها در این جزیره در بازداشت به سر میبرند. بیایید بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری بشنویم.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از نقص حقوق پناهجویان از سوی استرالیا در جزیره نایرو ابراز نگرانی کرده است. این کمیته ناوقت روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرده که یافته هایش مربوط به پرونده های 25 پناهجو از جمله اتباع افغانستان، ایران، پاکستان، سریلانکا، میانمار و عراق است که سالها در این جزیره در بازداشت به سر می بردند. با گفته این کمیته، استرالیا با بازداشت این پناهجویان که بیشترشان زیر سن هستند، حتی پس از اعطای وضعیت پناهندگی، معاهده حقوق بشر را نقض کرده است. این افراد که از 14 الی 17 سال سن دارند، در سال 2013 هنگامی که تلاش داشتند خود را با قایق به استرالیا برسانند، بازداشت شدند. این افراد ابتدا بین سالهای 2013 تا 2014 به جزیره کریسمس، یک قلمرو استرالیایی در اقیانوس هند آورده شدند و بین 2 تا 12 ماه در بازداشت اجباری مهاجرت قرار گرفتند. طبق گزارش این کمیته، این گروه که بدون همراه و از جزیره کریسمس در سال 2014 به نایرو منتقل شدند، در یک مرکز شلوغ و فاقد دسترسی کافی به آب و خدمات صحی نگهداری می شدند. در گزارش ملل متحد آمده است که بر اساس سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی استرالیا، افرادی که از سال‌های 2013 تلاش می‌کنند با قایق به این کشور برسند و بازداشتگاه‌های فراساحلی از جمله یکی در نایرو در اقیانوس آرام جنوبی فرستاده می شوند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 نظارت می کند و شکایات گروهی از پناهندگان را بررسی می کند، دریافت است که استرالیا دو ماده از این میثاق را نقض کرده که یکی در مورد بازداشت خودسرانه و دومی آن در مورد حق اعتراض در زندان است. بر اساس بیانیه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، استرالیا در سالهای 2012 و 2013 یادداشت‌های تفاهمی با نایرو امضا کرده که به این کشور اجازه می‌دهد تا پناهجویان را به اجبار به جزیره اقیانوس آرام برای رسیدگی به پرونده‌هایشان منتقل کنند. با این حال، این کمیته استرالیا را مسئول بازداشت خودسرانه پناهجویان در جزیره نایرو خوانده و از این کشور خواسته است تا غرامت قربانیان را جبران کند و از تخلفات مشابه در آینده جلوگیری کند. با این حال، احمد زکی خلیل فعال حقوق مهاجران میگوید استرالیا باید به تعهداتش بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی احترام بگذارد.
بر اساس کنوانسیون 1951 ژنو، هر کشور موظف است که به پناهندگان حقوق بشرشان را تنظیم بکنند، یعنی حقوق انسانیشان را و حقوق پناهندگیشان را مد نظر بگیرند. اولین و مهمترین قدمی که دولت استرالیا باید برداره ای است که به تعهدات خود بر اساس این کنوانسیون‌های بین‌المللی احترام بگذارد، که خود این میتونه شامل فراهم ساختن شرایط انسانی برای پناهجویان به خصوص کسانی که زیر 18 سال قانونی قرار دارن را میتونه در بر داشته باشد و اجازه دادن از اینا برای ورودشان در داخل اجتماع و برای ادغام اجتماعیشان نیز یکی از مسئولیت‌های بارز و آشکار دولت استرالیا میتونه پنداشته شود.
شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و فعال در این بخش نیست، نشر این بیانیه را نگران کننده عنوان می کند.
بله، وضعیت مهاجرین در کشورهای مختلف نگران کننده است و حقوقشان رعایت نمیشه، حقوقشان به صورت گسترده نقض میشه. مهاجرین که تلاش دارند استرالیا برن در جزایر در شرایط بسیار بد نگهداری میشن بدون و در یک وضعیت نامشخص حقوقی به سر میبرن، به این معنا که معلوم نیست که چقدر وقت باید منتظر بمانن و چه زمان در موردشان تصمیم گرفته میشه و کشورهای منطقه و کشورها در غرب مسئولیت خود بدانند که راه های قانونی انتقال افغان ها به کشور را معرفی کنند.
این در حال است که پیش از این نیز گزارش های مشابه از این جزیره مبنی بر بدرفتاری با پناهجویان بازداشت شده منتشر شده که وضعیت آنها را نگران کننده توصیف کرده است، زیرا تقریبا همه این افراد زیر سن قانونی از وخامت وضعیت جسمی و روانی از جمله خودآزاری، افسردگی، مشکلات کلیوی، بیخوابی، سردرد، مشکلات حافظه و کاهش وزن رنج بردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شورای جهانی کرکت گفته است که فدراسیون کرکت افغانستان به دلیل سیاست‌های حکومت طالبان مسئول شناخته نمی‌شود، بیشتر تا لحظات دیگر. اما حالا ایالات متحده تحریم‌های گسترده را بر سکتور انرژی روسیه اعلان کرد. واشنگتن گفته هدف تحریم‌های جدید آن است که تمویل جنگ روسیه در اوکراین محدود شود. سید سمی عباس گزارش می‌دهد.
وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا دیروز گفت تحریم‌های تازه این کشور دو شرکت بزرگ نفت روسیه، گازپروم نفت و سرگود نفت گاز را هدف قرار دادند. این تحریم‌ها 183 تانکر انتقال نفت را هم در بر می‌گیرند که به باور حکومت آمریکا این کشتی‌ها جزء کشتی‌های پنهانی روسیه می‌باشند که برای منحرف ساختن تحریم‌های موجود علیه ترانسپورت نفت روسیه از آنها استفاده می‌شود. قرار معلوم این کشتی‌ها تولیدات نفت روسیه را به بازارهای جهانی انتقال می‌دهند. اداره رئیس جمهور جو بایدن بر تاجران غیر شفاف تیل روسیه همچنان بیش از 30 ساحه‌ای که خدمات نفتی در آنها انجام داده می شود و بر تقریبا 10 کارمند سکتور انرژی روسیه هم تحریم ها را وضع کرده است. قصر سفید این تحریم های تازه را دیروز جمعه اعلان کرد و آن هم در یک زمانی که جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا در ظرف چند روز این مقام را ترک می کند. هدف این تحریم ها کم کردن ظرفیت مسکو در تمویل جنگ آن در اوکراین است. از حمله روسیه بر اوکراین 3 سال در حال پوره شدن است و این جنگ هنوز هم پایان نیافته. نفت یک بخش بزرگ درآمد اقتصادی روسیه می باشد که بیش از 1/3 بخش بودجه فدرالی این کشور را تشکیل می دهد. در همین حال حکومت بریتانیا هم بر این دو کشور روسیه تحریم ها را اعلان کرد که با گفته آن به جنگ پوتین در اوکراین کمک می رسانند. شرکت نفت گازپروم بر این تحریم ها انتقاد کرده و آن را بی اساس و غیر قانونی خوانده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در صفحه ایکس تویتر سابق از تحریم های نو بر سکتور انرژی روسیه استقبال کرد و گفته که این عمل یک ضربه شدید بر ماشین جنگی روسیه می باشد. بعد از آن که در 24 ماه فوریه سال 2022 روسیه بر اوکراین حملات را آغاز کرد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در بخش‌های مالی و تکنولوژی تحریم‌های وسیع را علیه روسیه جاری کردند. اما به این دلیل که نرخ نفت در بازار جهانی متاثر نشود، برای مجازات سکتور انرژی روسیه محتاطانه گام برداشته شده است. در روزهای اول جنگ از ترس هرج و مرج در بازار جهانی نرخ گاز طبیعی یک باره افزود، ولی در چند ماه این نرخ‌ها دوباره کاهش یافت.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شورای جهانی کرکت گفته که کرکت بورد افغانستان به دلیل سیاست‌های حکومت طالبان مسئول شناخته نمی‌شود. وبسایت کرکت انفو روز پنجشنبه به نقل از سخنگوی ICC نوشت که فدراسیون کرکت افغانستان و بازیکنان این کشور به خاطر مسائلی که مسئول آنها نیستند مجازات نخواهند شد. اصل ماجرا در این گزارش:
پس از درخواست شماره از کشورها به ویژه فدراسیون کرکت انگلستان برای عدم بازی با تیم ملی افغانستان، ICC اعلام کرده است که به حمایت‌های خود از رشد کرکت در افغانستان ادامه خواهد داد. وبسایت جهانی کرکت، کرکت انفو، پنجشنبه شب به نقل از سخنگوی ICC نوشته که فدراسیون کرکت افغانستان به دلیل سیاست‌های حکومت طالبان مسئول شناخته نمی‌شود و ICC هیچ گونه مجازات برای تیم ملی و بازیکنان افغان به خاطر این موضوع اعمال نخواهد کرد. ICC این اظهارات را در حال بیان کرده که دوشنبه گذشته بیش از 160 سیاستمدار بریتانیایی در نامه از فدراسیون کرکت انگلستان خواسته بودند که در ماه فوریه در مسابقات چمپیونز ترافی که در پاکستان برگزار می شود با تیم افغانستان بازی نکند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این سیاستمداران از فدراسیون کرکت انگلستان خواستند که علیه رفتار طالبان با زنان و دختران افغان صدای اعتراض بلند کنند، اگرچه فدراسیون کرکت انگلستان این درخواست را رد کرده و گفته است که از موضع یکپارچه اعضای شورای جهانی کرکت حمایت میکند. گابتن مکنزی وزیر ورزش آفریقای جنوبی گفته است که اگر نظر او مطرح بود، تیمش در چمپیونز ترافی با افغانستان بازی نمیکرد. ریتا انوری، بانوی افغان الاصل استرالیایی و سفیر فرهنگی کرکت استرالیا که در تشکیل تیم ملی کرکت زنان افغانستان نقش فعال دارد، گفته است که بازی نکردن با تیم ملی کرکت افغانستان به منظور فشار بر طالبان راه حل مناسب نیست. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اگر بخوایم که سر دخترای افغانستان یک تفاوت یا دریچه های مکه برشون باشم، باید دایرکتلی امرای یونایتد نیشن صحبت شوم، امرای خود امریکا و همچنان بسیار جایهای دیگه است که اونا هم تحریم شون. چرا اینا را نمیخواین تحریم کنن وقت که تنها در باری کرکت صحبت میکنن؟ نگذاریم بیرق افغانستان از بین بره، بس است که در افغانستان نمیدرخشه، بگذاریم شانه که در مملکت های دیگه این بیرق ما بدرخشن.
در شبکه‌های اجتماعی نیز بسیاری از افغان‌ها و کارشناسان کرکت در این مورد صحبت کرده و از عدم بازی با تیم ملی کرکت افغانستان توسط سایر کشورها انتقاد کرده‌اند. سیمین و محمد منیر دو باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفتند.
ما از موضع اخیر شورای جهانی کرکت در خصوص تیم ملی کرکت افغانستان حمایت و استقبال میکنیم. این که برخی از مقامات کشورها گفتند که نباید با افغانستان بازی شود، از آنها خواهش میکنیم که سیاست را از ورزش جدا کند، زیرا در حال حاضر فقط ورزشکاران ملی اند که سرود ملی و پرچم افغانستان را زنده و بلند نگه داشتند.
از جهانیان تقاضا دارم که با تیم ملی کرکت ما برخورد سیاسی نکنند و آنها را بگذارند که در میدانهای جهانی فقیت ها و کامیابی های بیشتر به وطن ما بیارند.
مسئولان فدراسیون کرکت افغانستان به ویژه میرویس اشرف رئیس این فدراسیون به پرسش های رادیو آزادی در این خصوص پاسخ ندادند، اما برخی منابع گفتند که میرویس اشرف برای مذاکرات با اعضای شورای جهانی کرکت به امارات متحده عربی سفر کرده است. قابل ذکر است که بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان پیش از این از حق آموزش دختران در افغانستان دفاع کردند، در حالی که حکومت طالبان دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران بسته و مدعی اند که در چارچوب شریعت اسلامی حقوقشان را تامین می کنند.
بیشتر از خبر،
حالا هم چند پیام از شما.
پیام ها و نظریات شما.
زمانی که برق نمی باشه معمولا از گاز استفاده میکنیم، به خاطر روشنی خانه پیکنیکه که خورده سموره گاز پر میکنیم و معمولا بعضی اوقاتی که برق نمی باشه از او استفاده میکنیم. در پلوی زی از پاور بانک استفاده میکنیم، یک لایتک داره. تصمیم دارم که یک برق سولاری فعال کنم برای خود، که کمی مصارفش بالا میه، از اون خاطر تا حال نتونستیم که امیر فعال کنم. تقریبا 10000 11000 مصرف سر ما میه که هم ابتدایی برق مرده به روشنی استفاده کنیم به می اندازه مصرف می. اگر ما بخوایم تلویزیون فعال کنیم چیزهای دیگه از برق استفاده کنیم رو نمیتونیم.
تاسفانه ای که در افغانستان برق کم است و در 24 ساعت 8 ساعت یا 7 ساعت یا کمتر از اون برق داریم و در زمستان با این مشکلات بیشتر روبرو هستیم. شخصا خودم از برق های چارشی و دستی استفاده نکنیم تا خانه روشن باشه، اما این نمیتونه جایگزین برق شوه و مشکلات زیادی رو با وجود میاره و در از مدت پاسخگو هم نیست.
باریه که در کابل شدیدن در چند روز برف و باران شده و مردم کابل به حسن شهروندای کابل زیاد امید بخش شده، به خاطر از اینکه باید ما از این برف با آبوهای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن امی آبوها در زیر زمین شود. و خواست ما از تمام شهروندایی است که با کندن حوضچه ها یا همه حفره ها در اطراف خانه هاشان بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف و آب که از برف باقی میماند در ولسوالی های کابل یا اطراف کابل چای او سکنده شده آب در او ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده. ما شهرنده کابل خواهش میکنیم که در این بخش سم بگیرن، همکاری کنن و عوض مکان های به خاطر ذخیره سازی برف بکنن تا کاب ذخیره شده و وسط آب در زمین بالا برن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام‌هایتان. آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا خواهان متوقف شدن تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه برای 6 ماه تا 1 سال شده. تاجانی روز جمعه در یک نشست خبری در لبنان گفت که رفع کردن تحریم‌ها کدام تصمیم ملی نه بلکه مربوط اتحادیه اروپا است. رهبران کنونی سوریه بارها خواهان برطرف شدن تحریم‌های وضع شده علیه این کشور شدند. حاکمان جدید سوریه به رهبری گروه افراطی به نام هیئت تحریر شام که در ماه گذشته قدرت را در دست گرفتند، در تلاش جذب کمک‌های جامعه جهانی برای بازسازی سوریه. هاکان فدان وزیر خارجه ترکیه نیز در ماه گذشته در جریان سفرش به دمشق از جامعه جهانی خواست که تحریم‌های وضع شده بر سوریه را بردارند تا این کشور جنگ زده بتواند به سمت ترقی حرکت کند. تشکر از همراهیتان. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. رادیو آزادی. رسیدیم به نیمه این برنامه. تا لحظات دیگر برنامه هوای تازه را به شما خواهیم داشت، اما حالا فشرده خبرهای مهم. بحث روی مشکلات و موانع بر سر راه آموزش دختران در کشورهای اسلامی به ویژه در افغانستان از اهداف نشست یک روزه خواهد بود که امروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار می شود. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حق آموزش کودکان بر روز جمعه به مناسبت 12 سال روز حمله بر خودش گفت که دختران در افغانستان به تلاش های فراتر از همدردی نیاز دارند. پاکستان از اعلام سومین مرحله بورسیه های تحصیلی زیر نام علامه اقبال برای محصلان افغان خبر داد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته که از تقاضای متخصصان این سازمان برای رد تحریم‌ها علیه محکمه بین‌المللی جزایی ICC حمایت می‌کند. آقای بنت دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که ICC برای قربانیان جنایات جنگی به شمول افغانستان راه اساسی حسابدهی مرتکبین این جنایات را هموار می کند. مذاکرات با افغانستان برای تأمین حقابه ولایت سیستان و بلوچستان ادامه دارد. این را عباس علی آبادی، وزیر انرژی ایران، گفته است. و آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، روز جمعه از مقامهای ونزوئلا خواست که تمامی افراد را که به گونه خودسرانه در این کشور بازداشت شدند آزاد کنند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع بحث کرده است. در قسمت اول برنامه، آزادی فردی چیست؟ چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد، چه عواقب را در آینده در پی خواهد داشت و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث میکنیم. و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. و در قسمت دوم برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعض جوانان از راه‌های غیر قانونی مهاجرت می کنند؟ عواقب سفر غیر قانونی چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چی باید کرد؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. انسان‌ها از بدو خلقت آزاد آفریده شدند و خداوند متعال انسان‌ها را آزاد و مختار آفریده است تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرند. اما بعضن آزادی‌ها از طرف افراد و اشخاص گرفته می‌شود و خصوص جوانان گاهی از طرف خانواده و گاهی هم از طرف جامعه در محدودیت‌های خاص قرار می‌گیرند. نهره پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید بعضن خانواده ها حق انتخاب را از جوانان می گیرند تا حدی که حق انتخاب همسر و تحصیل را نیز به آنها نمی دهند و برای آنها محدودیت خاص ایجاد می کنند.
ما شاهد از این هستیم که اکثر خانواده ها اصلا به حق و انتخاب فرزندانشان توجه نمید. در هر موارد که باشد. شاید شما هم از این حرفا زیاد شنیده باشید که میگوین ما به خوبیشان فکر میکنیم، ما تجربه زیاد از زندگی داریم، آنها هنوز جوان هستند، بچه هستند، با چه چالش های اجتماعی آنها را روبرو میسن. در بسیاری از موارد دیده شده که جوان ها از سوی خانواده مجبور شدند تا در رشته که خلاف ذوق علاقهشان از درس بخوانند و با فرزندانشان هی احساس را میدهد که هرگز درست تصمیم گرفتن نتوانند، افسرده شوند، رشد نکنند و در نهایت عقده‌ای به بار بیاید.
نداشتن دانش و آگاهی کافی باعث محدودیت ها در یک جامعه و خانواده ها بالای جوانان می شود. شاکر سنگی یک تن از باشندگان کابل به این باور است. او می گوید
که متاسفانه در جامعه ما این مسائل خیلی بحث کلان و مهمی است و به خاطر که اونمو فکر میکنن که مثلا اینمی بد است و در شأن ما نیست و که نمیفهم فرهنگ ما این قسم نیست و نمیفهم چطور چنان، به این مسائل ای برمیگرده به کمبود دانش اجتماعی، کمبود دانش اجتماعی دارن، آگاهی دهی صورت بگیره که دانش اجتماعی بلند بره و ما بتانیم که یک جامعه مرفه از این مسائل که ذکر کردم باشیم.
مرجان در یکی از پوهنتون‌های افغانستان محصل است. او از محدودیت‌های فعلی که در پوهنتون‌ها بالای جوانان ایجاد شده است می‌گوید که اگر یک جوان و یا یک محصل تحت محدودیت‌ها قرار بگیرد، نمی‌تواند به طریقه درست دوره آموزشی و تحصیلی خود را ادامه دهد. از خودش می‌شنویم.
اوضای روحی هیچ یک از ما خوب نیست. من فکر می‌کنم که یک چالش بزرگ در زندگی هر فرد و هر دانشجو ایجاد کرده. این بس هم میتونه برای ما تاثیر منفی داشته باشه که فردا روز هم اگر ما فارغ بشیم، خب یک چیزهای تو خالی، افرادی که چیزی نمیفهمه که در جامعه به عنوان یک ژورنالیست رسالت عمل کنه و به عنوان یک ژورنالیست خواسته باشه که اطلاع رسانی کنه، و متاسفانه ما داریم کم کم به جای میریم که او طبق میل هیچ یک ما نیست، اما به خاطر محدودیت هایی که فعلا وجود داره مجبوریم که سر خم کنیم.
محدودیت ها بالای جوانان چه از طرف خانواده باشد یا جامعه عواقب ناگوار دارد. خالد به این عقیده است. او میگوید اگر محدودیت ها دوامدار باشد، ممکن جوانان با مشکلات روحی روانی نیز روبرو شوند.
گرفتن آزادی و وارد کردن محدودیت ها برای یک قشر از جامعه به یک طیفی از جامعه باعث بانی این میشه که شما در آینده، به خصوص جوانان این جامعه، شما در آینده عادت بکنین محدودیت به شکل یک عادت، تبدیل به عادت بشه برای و آن وقت است که انسان ها از چیزهای مختلف باز میمانند. از این که انسان ها دیگر پرسشگر نیستن، انسان ها دیگر مبارزه نمی کنند برای آزادی، انسان ها دیگر دنبال پویایی و دانش و آگاهی نخواهند بود.
دوستان نهایت عزیز، آزادی فردی چیست و چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد، با کدام مشکلات روبرو می شود و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، می شه برای ما بگوین که آزادی فردی چیست و چرا بعضن جوانان آزادی فردی ندارن؟
ببینین، آزادی فردی نظر به جوامع و ملل مختلف فرق میکنه، ولی در یک تعریف جامعی که انسان میتونه برش داشته باشه، آزادی فردی عبارت از در امنیت کامل به سر بردن از لحاظ ای که انسان چه قسمی خود را تبارز بده. با او یعنی در امن بودن کامل از نظر عقیدوی، از نظر حق مالکیت، از نظر ابراز عقیده و آزادی بیان. اگر انسان ایران در امنیت باشه و هیچ نوع تداخل از طرف قوه حاکمه بالای انسان صورت نگیره، به اون میگن آزادی فردی. این مشخص هست که فعلا در جامعه ما حاکم هست، متاسفانه ناشی از سختگیری ها و ترجمه غلط و اشتباه از دین و همچنان سیاست هایی که همه ما در جریان هستیم که ناشی از همین نظام حاکم بر جوامع ما هست که متاسفانه جوانان قربانی شدن، آزادی فردی متاسفانه محروم شدن.
آن در جوانایی که آزادی فردی ندارن یا از طرف خانواده یا از طرف جامعه آزادی فردی از آنها گرفته میشه، اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟ امی محدودیت ها چی عواقب برشان در پی داره؟
ببینین، خود نوجوانی جوانی دوره است که پر از تشنجات و تحولات درونی می باشه که یک دوره عبور هست به ثبات روحیه که جوان باید داشته باشه. در این دوره ثبات فکری و تعادل روحی معمولا در اثر تشنجات درونی و روحی و هورمونی تحت شعاع قرار می گیره. حالت عادی که جوان در یک جامعه کاملا امن زندگی کنه، هم ثبات روحی را بعض وقتا جوان ها نمی داشته باشن. ولی اگر همین دوره متاسفانه برخورد کنه با بعض تشنجات خارجی، سختگیری ها و وضع محدودیت ها بالای جوانان در جامعه و از طرف بیرون باعث دلهره و استراب و حتی متاسفانه باعث خشونت های که بالای دیگران وضع کنن و یا بالای خود وضع کنن که منجر به خودزنی شوه و یا حتی خدای نکرده خودکشی های شوه، متاسفانه نه تنها باعث مشکلات روانی خواهد شد بلکه باعث مشکلات شخصیتی هم میشه که مشکلات روانی درمانش به مراتب سهلتر و آسانتر هست تا ای که یک مشکل شخصیتی ایجاد شوه که در او صورت باز درمانش مغلقتر و پیچیده تر خواهد بود.
خب دکتر صاحب، راه حل چیست؟
راه حل کلی که آمدن صلح هست که متاسفانه خیلی مغلق و پیچیده شده در کشور ما، ولی راه حل نسبی و یک جوان میتونه که او را در پیش بگیره آگاهی هست. بهترین راه حل علم آموزی هست. اگر از طریق مکتب نمیشه، از طریق سهولت های اینترنتی و فضای مجازی که در دسترس داره میتونه به هر رشته که دوست داشته باشه و به هر عرصه که شوق علاقه داشته باشه بیشتر معلومات حاصل کنه، خود را اهل خبره بسازه و اهل معلومات بسازه و امید داشته باشه که انشالله این اوضاع نابسامان حاکم در جامعه تا همیشه ماندگار نیست و محدودیت های بالایش وضع شده کاملا بیمورد و بیجا هست و ناقص هست. این را قبول کنه، ولی در صدد از این هم باشه چطوری میتونه که تا حد توان خودش، تا حد دایره تأثیر گذاری خودش خود را بالا بکشه، یک روحیه کاملا متفاوت را در خود ایجاد کنه که بله مشکلات هست ولی ما با این مشکلات مبارزه میکنم. و اون مبارزه تنها تفنگ به دست گرفتن و جنگ کردن نیست. اون مبارزه علم آموزی است در حد توان. اگر یک دختر نوجوان نمیتونه به مکتب بره، به کتابهایی در دسترس داره استفاده کنه، نگذاره که همو چراغ علمی که در دلش روشن هست و هیچگاه خاموش شود. خودش اگر اهل خبره هست و اهل معلومات هست، خودش کوشش کنه همچو فضاها رو به دیگران آماده بسازه.
دوستان نهایت عزیز، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان از راه‌های غیر قانونی مهاجرت می‌کنند؟ عواقب سفر غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چه باید کرد؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با نیکولا کوچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. افزایش جوانان بیکار در افغانستان یکی از مشکلات جدی این کشور است. طی سالها میزان بیکاری رو به افزایش بوده است. هزاران جوان بیکار افغانستان به شکل غیر قانونی راه مهاجرت را برای یافتن کار
برمیگزینند. مسعود فقیری فعال جامعه مدنی به این باور است که مهاجرت غیرقانونی عوامل متعدد دارد و ناامنی یکی از مهمترین عامل آن است.
فرار از ناامنی، مشکلات اجتماعی، فقر اقتصادی و سایر تهدیدات آسیبای فراوان متحمل شده که حتی تعدادی به خاطر بیکاری دچار بیماری روانی گردیده و متاسفانه تعدادی هم معتاد که مقدار کثیری از جوانان مثال خود را به دست قاچاقچیان انسان می سپارد تا رویایشان به یک زندگی آرام و آسوده تحقق یابد.
محمود رسولی باشنده شهر کابل است و این مدت زیاد می شود که در راه سفر غیر قانونی است و با مشکلات زیاد روبرو شده است.
حدود 3.5-4 سال میشه از افغانستان آمدم بیرون. خیلی مشکلات های روبرو شدیم. متاسفانه پلیس به خود خیلی بدی داشت. 62 روز زندانی بودم با همین طفل 6 ساله. بعد از 62 روز مرا دیپورت کردن سربستان. حتی پیسه مرا هم گرفتن، تلفن مرا هم گرفتن. خیلی وضعیتم خراب بود. 4-5 شب در زیر پل بلگراد مخاو بودم که پیسه نداشتم، نان خرج و خوراک داشتم. حتی می رفتم از دم ساندویچی ها، از نفرهای از هموطنهایی که همونجا نان می خوردن که نصف ساندویچش می ماند می گرفتم او رو می دادم فقط طفلکم بخوره که سیر باشه.
محمود رسولی همچنان افزود هرچند در کشور مشکلات زیادی وجود دارد، اما باز هم جوانان کوشش نکنند که از راه غیر قانونی سفر کنند.
نیان، راه قاچاق اصلا به درد نمی خوره. الان که اصلا به درد نمیخوره. همو وطن درسته، وضعیت وطن ما خیلی خرابه، الان طالبا هستن وضعیت خیلی خراب شده، ولی همونجا در کشور خودش باشه، همو یک نصف نان میخوره، همو بهتر ایه که بیای دست قاچاق بر بفته، پیسهش خورده بشه، لد بخوره از دست پلیس که هر کشور لد میخوره. این دروغ است که میگن لد نمیخورن، نمیفهمون با مهاجر خوب رفتار میکنن. من خودم که همراه یک طفل 6 ساله بودم از دست 3 کشور لد خوردم. ها پاسپورت داشته باشن، ویزای کاری بگیرن برای خودشون، ویزای تحصیلی بگیرن، خیلی بهتره تا این که راه قاچاق بدن 5-6 هزار یورو مصرف کنن، $10,000 مصرف کنن، هم پیسهشون میره، هم نصف عمرشون میره، هم جوان نیشون میره، هم لد میخورن، آخرم به مقصد نمیرسن. به مقصدم که برسن یا دستشان میده است یا پایشان میده است یا یک تکلیف عصبی پیدا میکنن.
معصومه کسی است که با طفل خرد سالش راه مهاجرت غیر قانونی را در پیش گرفته است. از خودش میشنویم.
گپی که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنن. من خودم به شخص رایی به که از یونان به طرف سربیا میومدم، قاچاقبر به من گفت 1 ساعت، ما 17 ساعت راه رفتیم. تمام صورت دختر مرا دوانه زده بود به خاطر که ما روی خاک توی جنگل از جایی که تیغ است توی راه همیشه تجاوز واقعا وجود داره و ما با چشمای خودم دیدم که با دختر خانوما تن فروشی. درسته اروپا یک سری آزادی ها داره، درس خواندن، نظرت راحت بیان کنی، ای به این شرطی میشه که داخل او کشور قرار بگیری. ولی به نظر من اگه کسی واقعا زندگی داره، درس داره، درس میتونه بخونه یا میتونه داخل کشور خودش میتونه او خانه زندگی را داره، به نظر من دایی رانه خیلی بهتره. ای که مردم مچم گوشی آیفون 13 میگیرن، مچم خانه خود را نشان میتن دیگه میکنن، اینا به نظر من همش فیکه. من خودم به شخصا زندگی خوب میداشتم و او امنیت میداشتم در افغانستان میموندم، چون اروپا به نظر من آنچنان ارزشی نداره.
مهاجرت های غیر قانونی بر روح و روان جوانان و نوجوانان تأثیرات منفی نیز دارد. مصطفی عمرخیل استاد روانشناس به این باور است. او در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
در کوتاه مدت بیخوابی یا کمخوابی را اشاره کنیم، افسردگی را اشاره کنیم، پرخاشگری، گوشه‌گیری، ترس، بی‌اعتمادی، اما میتونیم که دائمی شه بگیم PTSD یا اختلال از پس از سانحه، پوست تروماتیک دیساردر. این نوعی از اختلال است که به نحو یک فرد در طول زندگیش با یک حوادث هولناک روبرو شده که متاسفانه این میتونه در جریان زندگیش بارها خطور کنه، اما بعد از مدت ها میشه که تداوی هم شود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان از راه‌های غیر قانونی سفر می‌کنند؟ عواقب مهاجرت غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چی باید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با نیکولا کواچویچ مدافع حقوق مهاجرین در سربیا انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب نظر به ای که شما با مهاجرین کار میکنین و دهی وقتا به اروپا مهاجرت های غیر قانونی بسیار زیاد شده، آیا از راه های قاچاق، قسمی که قاچاق بران میگن، مهاجرت ساده است و یا هم مشکلات داره؟
Unfortunately there is no good way for refugees today in Europe. What does this mean? It means that wherever refugees decide to go, there are so many obstacles which they have to pass before they reach.
بدبختانه حال برای مهاجرین راه آسان وجود نداره که به اروپا بیاین. یعنی اگه حال مهاجرین بخواین که به کدام کشور برن، موانع زیاد سر راه اونا قرار داره که مهاجرین از اون رد شده و به کشور برسن که اونا میخواین. جوانان باید اینو بدانن که وقت اونا به دست قاچاقبران میفتن، جان اونا در خطر است. ممکن رفتار نادرست به اونا صورت گیره، ممکن اختطاف شوند و یا هم به دست قاچاقبران انسانی فروخته شوند یا در موتر بسیار کوچک شانده شوند که احتمال حادثه ترافیکی زیاد وجود دارد. چند مدت قبل در ایجا در سربیا موتر حامل 30 تن از افغانان حادثه کرد و 3 تن اونا کشته شدند. مانند این خطرات زیاد دیگه هم وجود دارد. کوشش قاچاقبران تنها این می باشد که از مهاجرین پول زیاد بگیرند، اما به فکر محافظت از اونا نمی باشند. این موضوعات است که هرگاه جوانان می خواهند به اروپا بیایند باید از او با خبر باشند. امکان دارد بعض جوانان به اروپا برسند، اما موانع زیاد هم وجود دارد. به نظر من بزرگترین مانع گروه های جرمی است که از جوانان سوء استفاده می کنند. ما با کودکان و نوجوانان زیاد صحبت کردیم که اونا شکنجه روحی، فیزیکی و جنسی شدند. این گروه های جرمی تنها از سربیا، بلغاریا، مقدونیه و یونان نیستند، بلکه قاچاقبران افغانی و پاکستانی نیز در حق مهاجرین کارهای ناشایست انجام میتن. این مهم است که باید بدانیم قاچاقی رفتن به اروپا قبول کردن بزرگترین خطر است، چرا که صدها و هزاران نفر موفق نشدند به اروپا برسند. اونا یا کشته شدند و یا هم زخمی شدند و یا هم از لحاظ روحی و روانی شکنجه شدند که دیگر توانایی سفر در اونا باقی نمانده. جوانان باید بدانند که حال رفتن به اروپا چقدر مشکل و سخت است.
خب مشوره شما به جوانان افغان چیست که با وجود مشکلاتی که در کشورشان هم وجود داره و هم سفر از راه قاچاق برشان مشکل است، پس آنها باید چی کنن؟
هر فرد باید خودش برای خود تصمیم بگیره. ما به کسی مشوره دادن نمیتونم. بسیار خوب خود بود که کشور خود دوست داشته باشند و در کشور خود بمانند و برش کار کنند، اما من این را هم نمیدانم که اگه حال ما در افغانستان می بودم چی می کردم؟ اگه ما حال در افغانستان می بودم، در وضعیت که طالبا برای ما اجازه نمی دادن که پوهنتون یا مکتب برم و یا هم اگه ما پدر یک دختر می بودم، آیا من راضی می شدم تا دختر 12 ساله خود و یک مرد 40 ساله یا 50 ساله و یا هم به یک مرد 60 ساله بتم؟ ما همه او کسایی را که افغانستان را ترک می کنند درک می کنم، ولی به کسایی که در افغانستان می مانند به خاطر آمدن روزهای خوب کار میکنن احترام قائل هستم.
برای که جوانا دیگه تصمیم به سفر از راه‌های مشکل و غیر قانونی یا قاچاقی را نگیره، چی باید بکنیم؟
من هیچ کس را دعوت نمی‌کنم که از راه قاچاق به اروپا بیایند، اما اینو میگم که فقر، بیکاری، جنگ، طالبان و دیگر گروه‌های مسلح سبب شدند که مردم مجبور به ترک وطن شوند. اما رسیدن به اروپا هم ساده نیست. به نظر من به خاطر جلوگیری از سفر از راه‌های قاچاق باید دو کار صورت گیرد. اول باید به جنگ پایان داده شود. وقتی که جنگ نباشه مهاجرت هم نیست. و کار دومی است که اگر جنگ هم باشه پس لازم است که با میلیون ها مهاجری که از جنگ فرار میکنن کمک صورت گیرد. اما اروپا در این موضوع موفق نشده و روز به روز این امیدواری کم میشه که در این مورد یک تفاهمنامه مشترک داشته باشیم. ما متاسفانه در زمان حال به طرف روان هستیم که مهاجرین در او محفوظ نخواهد بود. اما ما بازم امیدوار هستم که اروپا باید راههای را برای مهاجرین آسان بسازند. افراد نباید دیپورت یا دوباره فرستاده شوند. گروه های قاچاقبران نباشند. برای کار به همکاری های زیاد نیاز است تا یک سیستم ایجاد شود و از مهاجرین طور استقبال شود که مناسب اونا است. اما بدبختانه این گونه سیستم وجود ندارد و راهی هم وجود ندارد که سفر به اروپا را آسان بسازد و جوانان افغان باید از این موضوع آگاه باشند.
دوستان گرامی، شما سخنان نیکولا کوچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا را که در مورد مهاجرت‌های غیر قانونی صحبت می‌کرد، شنیدید. برنامه این هفته هوای تازه را من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان باد.
یار تو مرا با یار دم ساز رسان، آوازه دردم با هم آواز رسان، آوازه دردم با هم آواز رسان، از هیچ کسی شب و روز گریانم، وزیجی کسی شب و روز گریانم، او را با من و مرا با او باز رسان، او یاد کتی کار دارم، یک لحظه گفتار دارم، یک زمان پیشم بشی، دل یفگار دارم، گله بسیار، یک زمان پیشم بشی، دل یفگار دارم. منزلت مبارک باشد، و یا این منزلت مبارک باشد، شد جلوه مقابلت مبارک باشد، مز سفر کسی که دل با بود، بی دل اکنون دلت مبارک باشد، و یاد کتید کار دارم، در لحظه گفتار دارم، در زمان پیشم بشید، دل افدار دارم، گله بسیار، یک زمان پیشم بشید، دل افدار دارم، گله بسیار.
امروز نه نسیم یار من می آید، بوی گل انتظار من می آید، بوی گل انتظار من می آید. وقت است کزان جلوه بر رنگ برسم، وقت از کزان جلوه بر رنگ برسم. آینم هم بار من می آید، گوید کتید کار دارم، یک لحظه گفتار دارم، یک زمان پیشم بشی دل افگار دارم.